نام خالق هستی،
به نام او که هنر و زیبایی را آفرید.
با چهارمین قسمت از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع ادوارد آلبی با شما هستیم.
در سه برنامه گذشته به آثار ادوارد آلبی و ساخت و ساز اندیشه و مضامین مورد نظر این درام نویس برجسته آمریکایی پرداختیم.
در ادامه برنامه با ما همراه باشین.
ادوارد آلبی،
ادوارد آلبی در مطلبی بر نمایشنامه جعبه و نقل قولهایی از ما تستونگ، دو نمایشنامه‌ای که در سال 1968 نوشته، میگه یک نمایشنامه نویس جز هنگامی که بخواد داستانهای عاشقانه تفننی بنویسه که اونم به جای خود حرفه شرافتمندیه، دو وظیفه عمده داره. اول اون که درباره وضع و موقعیت انسان بیانیه‌ای بده،
و دوم اون که درباره ماهیت شکل هنری که با اون کار میکنه هم حرف بزنه. در هر دو مورد باید به فکر تغییر دادن و دگرگون کردن باشه. در مورد اول باید بگم تعداد نمایشنامه‌های مهمی که وضع موجود رو ستایش کردن بسیار کمه. نمایشنامه نویس باید در جامعه‌اش دگرگونی ایجاد کنه.
و در مورد دوم، از اونجایی که ماهیت هنر اینه که یا باید بره و یا اگر بمونه میگنده، پس نمایشنامه نویس باید شیوه ها و قالب هایی رو که متقدمین اون مجبور به استفاده از اونا بودن دگرگون کنه.
ادوارد آلبی اعتقاد داره که نمایشنامه نویس موظف دائما حرف جدیدی بزنه که برخلاف وضعیت حاکم باشه و دائما در شیوه هنری خودش هم ابداع کنه.
از همون وقتی که نمایشنامه داستان باغ وحش و همراه نمایشنامه آخرین نوار کراب اثر ساموئل بکت در برلین به صحنه رفت، نام ادوارد آلبی با عنوان نمایشنامه نویسی نوگرا و نوجو و از طرفی با نمایشنامه نویسان ابزرد اروپایی مرتبط شد.
آلبی هم مثل نمایشنامه نویسان ابزگرای اروپایی سعی کرده که واقعیت و وضعیت انسان رو به نمایش در بیاره، با این تفاوت که سارت، کامو، بکت، یونسکو، ژنه و پینتر این واقعیت‌ها رو در منطق خاص فلسفه عبث نشون میدن، در صورتی که آلبی توجه خودش رو به توهماتی که انسان رو از واقعیت جدا می‌سازه معطوف می‌کنه.
در نظر درام نویسان عبث‌گرای اروپایی، پوچی و بی‌معنایی واقعیتی متافیزیکیه. در نظر آلبی جهان بی‌معناست، چون که زیربناهای اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی رو که بشر برای دست پیدا کردن بر تخیلاتش درباره خودش بنا کرده فرو ریختن. به هر حال توهم کماکان در نمایشنامه‌های ادوارد آلبی حضوری پررنگ داره و هرچه جلوتر میریم عنصر واقعیت در آثارش رفته رفته پیچیده تر میشه.
اهمیت و جایگاه ادوارد آلبی و دیگر درام نویسان عبث‌گرا به این دلیل در جهان تئاتر مطرح و قابل توجهه که ابتدا با شیوه ها و ترفندهای متفاوتی که در این نوع تئاتر آفریده و خلق شده آشنا میشیم، و دوم اون که از این راه به فاجعه انکارناپذیری که در غرب روی داده پی میبریم، چرا که هنرمندان این مکتب با شجاعت و صمیمیت آینه ای در برابر تمدن و فرهنگ مادیگرا، پرمدعا، استیلا طلب، خودخواه، ماجراجو و منطق گریز جامعه های غربی گذاشتند که با نگاه در اون میشه به عاقبت کار نگاه کرد.
شما در حال شنیدن برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع ادوارد آلبی، درام نویس معاصر آمریکایی هستیم.
با ما همراه باشید.
به اتفاق شما به چهارمین و آخرین قسمت نمایش رادیویی داستان باغ وحش اثر ادوارد آلبی گوش میکنیم. داستان باغ وحش.
گفتم پیتر من این نیمکتو میخوام، تو برو بشین رو نیمکتو اونوری و اگه بچه خوبی باشی بقیه داستانو میگم.
آخه واسه چی؟ تو چت شده جریه از اون گذشته. من هیچ دلیلی نمیبینم این نیمکتو بهت بدم. من تقریبا هر یک شنبه بعد از ظهر که هوا خوبه میام اینجا میشینم. اینجا دنج، هیچ کی این برا نمیاد بشینه، واسه همین تمام نیمکت مال خودمه.
پیتر از اون نیمکت بلند شو، من میخوامش.
نه
گفتم این نیمکت رو میخوام، بالاخره میگیرمش. حالا پاشو برو اونجا.
آخه هر کی هر چی بخواد که نمیتونه بگیره، اینو که دیگه باید بدونی. قاعدهش اینه، مردم میتونن بعضی چیزایی رو که میخوان داشته باشن، ولی نه دیگه هر چیزی رو.
کودن چقدر نفهمی تو،
تو
عین گیاهی، برو روی زمین دراز بکش.
حالا تو یه دقیقه گوش کن جری، من تمام بعد از ارتا امالو تو کردم و هیچی بهت نگفت.
اینجورا نیست.
چرا؟ بیش از حد لازم. من بیش از حد لازم تعمالو تو کردم، به حرفات گوش دادم چون به نظر می اومد. خب بعد اینکه فکر کردم میخوای با یکی حرف بزنی.
تو مسئله خیلی خوب توجیه میکنی، خیلی اقتصادی با وصف این. چجوری باید بگم تا حق مطلب رو درست ادا کرده باشم؟ به خدا حالمو به هم میزنی، بلندشو نیمکتو بده.
نیمکتو
دلتشم دورت شو.
لعنت به تو، بسته دیگه، چقدر دست تو بکشم؟ من این نیمکتو نمیدم، تو هم نمیتونی بگیریش. همین حالا پاشو برو از اینجا. گفتم پاشو برو. مرز پاشو از اینجا برو. اگه نری، اگه تو یه لاتی. آره اگه نره پلیس صدا میزنم تو مجبورت کنه که بری. دارم بهت اخطار میکنم، پلیس صدا میکنم.
این طرف پلیس گیر نمیاری. اشو ریختم تو قسمت غربی پارک، دارم خلافکارا رو از گوشه کنار رو پارک میکشم بیرون. کارشون فقط همینه، از تا دلت میخواد جیغ بزن، ولی فایده نداره.
پلیس بهت اخطار میکنم، میدم توقیفت کنن. پلیس، گفتم پلیس. واقعا احساس حماقت میکنم.
کارت هم احمقانه است. یه مرد گنده روز روشن تو پارک داد بزنه پلیس، در حالی که کسی هم بهش کاری نداره. تازه اومدیم و یه پلیس هم احساس وظیفه کرد و خودشو کشون این طرف ها. اون وقت میدونی چی میشه؟
چی میشه؟
خب خودت تو به عنوان یه دیوونه میگیرن.
خدای بزرگ، من فقط اومده بودم اینجا کتاب بخونم، حالا تو میخوای نیمکتمو بهت بدم؟ تو دیوونه ای.
پس به قول معروف خبر نداری. من رو نیمکت عزیزت نشستم و دیگه نمیتونی پسش بگیری.
بلند شو از اینجا. مرسی که میخواد این کارم احمقانه باشه، میخواد نباشه، دیگه برا مهم نیست. من این نیمکتو میخوام و میخوام تو از روش بلند شی.
بابا ببین دیوونه کی.
قم شو.
نه
بهت اختار میکنم.
هیچ میدونی الان چقدر مسخره به نظر میاد؟
مهم نیست جری، از روی نیمکت من بلند شو، گم شو.
چرا؟ تو هرچی تو دنیا میخواستی داری، خودت راجب خونه و خونواده و باقی وحش کوچولوی اختصاصی برام گفتی. تو همه چی داری و حالا نیمکت رو میخوای؟ اینا چیزایی هم که مردو به خاطرش میجنگن؟ بگو ببینم پیتر، این نیمکت، این آهن و چوب شرافتته؟ این چیزیه که تو دنیا به خاطرش میجنگی؟ چیزی مسخره تر از این میتونی پیدا کنی؟
مسخره؟ ببین من نمیخوام راجع به شرافت باهات حرف بزنم یا حتی سعی کنم برای توضیح بدم چی هست. علاوه این به شرافت ربطی نداره. تازه اگه هم داشت تو نمیفهمیدی.
تو اصلا میدونی چی داری میگی؟ میدونی؟ شاید این اولین باریه توی عمرت که مجبور شدی با یه مسئله مشکل روبرو بشی. احمق، تو اصلا هیچ خبر داری؟ حتی به اندازه سر سوزن که نیاز مردم دیگه چیه؟
آقا که آقا رو باش، یه چیز مسلمه که تو به این نیمکت احتیاج نداری.
چرا دارم؟
من سال هاست که میام اینجا و ساعت بسیار خوش و رضایت بخشی رو میگذرونم. این برای یه مرد خیلی مهمه. من آدم با مسئولیت و بالغیم. این نیمکت منه و تو هیچ حقی نداری اینو از من بگیری.
پس به خاطرش بجنگ، از خودت دفاع کن، از نیمکت دفاع کن.
بدون که خودت مجبورم کردی. پاشو بزنگ.
مثل یه مرد؟
آره مثل یه مرد. اگه بازم خیال داری منو مسخره کنی،
انصافا باید واسه یه چیز تحسینت کنم. تو واقعا مثل گیاهی. فکر کنم یه خوردن نزدیک بین
کافیه دیگه.
آره میدونی، به قول گوینده های تلویزیون که همیشه میگن، میدونی اینو واقعا میگم پیتر، تو یه وقار خاصی داری که باعث تعجبه.
بسه.
بسیار خوب پیتر، ما سر نیمکت جنگ میکنیم ولی ما همزور نیستیم. این یه چاقوه پیتر، خوب نگاش کن.
تو واقعا دیوونه ای؟ تو یه دیوونه این زنجیری هستی؟ تو میخوای منو بکشی؟
برش دار. حالا تو چاقو داری، اینجوری هم زورتر میشه. بهت میگم اون چاقو رو وردار، با هم بجنگ، برای عزت نفست بجنگ، برای اون نیمکت لعنتی بجنگ.
فعلم کن
بجنگ. برای اون نیمکت بجنگ، برای توتیات بجنگ، برای گربهات بجنگ، برای دوتا دخترات بجنگ، برای زنت بجنگ، برای مردونگیت بجنگ. گیاه بدبخت بیچاره تو، چه آدم بیچاره ای.
فعلم کن جونه من. این آخرین فرصتیه که بهت میدم، وگرنه با این چاقو شکم تو پاره میکنم. جری،
پس بالاخره اون چاقو رو برداشتی.
آره از اینجا برو، برو منو ول کن.
خب پس باشه.
نه جلو نیا، جلو نیا.
آره نشید. آخ
خدای من، تو چی کار کردی جری؟
متشکرم پیتر. اینو جدی میگم،
خیلی ازت
متشکرم. پیتر همش میترسیدم فرارت بدم. نمیدونی چقدر میترسیدم منو بذاری بری. حالا بهت میگم تو باقی وش چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم وقتی توی باقی وش بودم تصمیم گرفتم خرم زنم بیام شمال، منظورم به طرف شمال. تو رو پیدا میکنم یا یکی دیگر رو، تصمیم گرفتم که باهات صحبت کنم. چیزایی بهت میگم و چیزایی که بهت میگم، خب همونطورم شد. ببینی، ولی نمیدونم، یعنی میشه ترتیب همه این چیزا رو خودم داده باشم؟ نه ممکن نیست. ولی مثل که چرا، الان هرچی بخواستی میدونی باید گفتم. مگه نه پیتر؟ حالا هرچی تو باقی وش اتفاق افتاده بود میدونی، حالا میدونی چی ها تو تلویزیونت میبینی؟ اون صورت که
راجبش برات گفتم یادته؟
پیتر
با چکرم من به سوی تو اومدم تو به من آرامش بخشیدی
پیتر از خدای من
آره بتره بری ممکنه که سر برسه به خود نیستن
تو باشی خدای من خدای من
پیتر تو دیگه اینجا بر نمیگردی ازت سلب مالکیت شده تو نیمکتو باختی ولی از شرافت دفاع کردی پیتر حالا یه چیزی بهت میگم تو واقعا گیاه نیستی خوبه تو حیوانی تو هم حیوانی ولی بهتر حالا بری بچه بچه کن برو دیگه میفهمی باید اثر انگشت تو از این چاقو با این دستمال پاک کنم پیتر عجله کن برو با عجله برو
باشی
پیتر سب کن بیا کتابتو بردار کتابت همینجا سونه کرد منظورم نیم کتمه بیا یه کتاب تو بردار حالا به درد شد حالا من موندم و این کت عجله کن آفرین برو عجله کن توتی ها دارن شام میپزن گربه ها دارن خدای
شما شنونده برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع ادوارد آلبی هستین.
گفتگو با ادوارد آلبی.
آقای آلبی، چرا تصمیم گرفتین نمایشنامه نویس بشین؟ شما شعرهای خیلی معمولی می نوشتین و نوگان نمایشنامه نوشتین، داستان باغ وحش.
بله، 6 سالم بود که تصمیم گرفتم. نه اینکه باید این کارو بشم، اما با نوع تواضع معمول به این نتیجه رسیدم که نویسنده هستم. 6 سالم بود که نوشتن شعر رو شروع کردم و در 26 سالگی کنارش گذاشتم. در 29 سالگی نه شاعر خوبی بودم نه رمان نویس ماهری. خب فکر کردم بختم رو در نمایشنامه نویسی امتحان کنم که انگار نتیجه بهتری داشت. داستان باقی وحش نتیجه شد.
درباره نمایشنامه داستان باغ وحش، آیا مهارت و قدرت و موفقیت این نمایش باعث تعجب شما شد؟
نظرمو جلب کرد، اما چیز به خصوصی متعجبم نمی کنه. اصلا با یک پیش‌فرض چنین مهارت و قدرتی رو به نمایش منتقل نکردم. نمیخوام درباره وجود یا عدم وجود این ویژگی ها در نمایش قضاوتی داشته باشم، اما اصلا برام تعجب آور نبود که این نمایش رو من نوشتم.
مهمترین خبر در حال حاضر درباره شما فکر میکنم موفقیت فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسده. گویا توافق به سختی حاصل شده. خودتون فیلمو پسندیدین؟
راستش وقتی نمایشنامه رو برای ساختن فیلم فروختم دلواپس بودم که چه اتفاقی میفته. حدس میزدم فیلم رو بدم به دوریستی یا شایدم راکوتسن. نگران بازیگرانی که برای فیلم انتخاب میشدنم بودم، به ویژه الیزابت تیلر. از این که ریچارد برتون در فیلم بازی میکنه خبر داشتم، اما به نظرم یک کمی عجیب میامد که الیزابت تیلر در سن 30 سالگی نقش زنی 52 ساله رو بازی کنه.
بعضی از منتقدین اعتقاد دارن که نمایشنامه‌های شما من هیچ تمی ندارن.
من 3 یا 4 ماه از سالو میرم توی اتاقم و مینویسم. به این که نمایشام از نظر سوژه چه ارتباطی با هم دارن توجه نمی کنم، چون فکر میکنم خیلی خطرناکه. چرا که در تئاتر نویسنده به اندازه کافی آگاهه که به ارتباط نمایش ها به هم دیگه فکر نکنه. نویسنده میخواد نمایش خوبی بنویسه و این همه ای ماجراست.
آقای آلوی، شما بارها درباره تاثیر دلبستگیتون به موسیقی بر نمایشنامه‌هاتون اشاره کردید. میشه در این مورد بیشتر توضیح بدین؟
خب از بچگی پیوند عمیقی داشتم. فکر میکنم، یا بهتر بگم احساس میکنم که رابطه بین ساختار نمایشی، فرم و صدای نمایش و ساختار مشابه وجود داره. در هر دوی اونها به صدا، ایده و تم پرداخته میشه. وقتی نمایشام خوب از کار در میاد به قطعات موسیقی شباهت پیدا میکنه.
شما کار کدام یکی از نمایشنامه نویسان معاصر رو میپسندین؟
خب نمایشنامه نویس در قید حیاتی که بدون هیچ قید و شرطی تحسینش میکنم ساموئل بکت.
بله.
و اکثر نمایشنامه نویسان معاصر علاقه دارم، اما نه اونطور که تحت تأثیرشون قرار بگیرم. کارای برشت رو خیلی دوست دارم. اکثر آثار تنسی ویلیامز و بعضی از نمایش های ژان ژنه رو میپسندم و هارولد پینتر.
شما در بعضی از مقاله هاتون به تأثیرپذیری مستقیم یا غیر مستقیم از تئاتر بیرحمی آنتونیان آرتو اشاره کردین. نظرتون درباره تئاتر بیرحمی آرتو چیه؟
بذار اینجوری رابطه بدم. 4 سال پیش فهرستی از نمایشنامه نویسان مورد علاقه هم که منتقدین اعتقاد داشتن تحت تأثیرشون هستم تهیه کردم. خب نام 25 نفر رو یادداشت کردم که شامل 5 نمایشنامه‌نویس میشد که هرگز آثارشون رو نخونده بودم. من تحت تأثیر سوفوکل و نوئل کوارت بودم. همین.
شما دلبستگی خاصی به هیچ کدوم از آثارتون ندارین؟
نمایش جعبه شنی رو خیلی دوست دارم. فکر میکنم یه نمایش زیبا، دوست داشتنی و کامل.
در مورد نمایشی که داریم مینویسین؟
اسمش تعادل خوشاینده. به جز این 3 تا نمایش کوتاه هم در دست نوشتن دارم. Thank you.
شما برنامه با درام نویسان بزرگ جهان رو با موضوع ادوارد آلبی میشنوید.
در ادامه برنامه به آخرین بخش گفتگوی برنامه گوش میکنیم.
گفتگو.
چهارمین بخش از گفتگوی برنامه در خصوص ادوارد آلبی با جناب دکتر عباس شادروان، پژوهشگر، محقق و نویسنده و کارگردان تئاتر هستیم. جناب شادروان، خوش آمد میگم خدمتتون.
ضمن سلام خدمت شما، درود دارم به شنوندگان عزیز.
خب خدمتتون عرض کنم که ما در سه برنامه قبل در مورد آلبی صحبت کردیم و با توجه به وقت برنامه به اندیشه، تفکر و تأثیرات دیدگاه آلبی روی درام نویسان هم عصر و بعد خودش و بسیاری موارد دیگه که میتونست نقاط عطف زندگی این درام نویس بزرگ آمریکایی باشه و یک بحثی هم من خاطرم هست داشتیم در مورد تئاتر ابزورد که بسیاری از منتقدین آلبی رو در این مجموعه قرار دادن به دلیل ویژگی‌ها و ساخت و ساز آثارش. جناب شادروان، در این جلسه من می‌خواستم شما بیشتر در مورد اجرای آثار آلبی صحبت کنین و اینکه نظرات خود آلبی در مورد چگونگی اجرای آثارش چه هست، به چه چیزهایی تأکید میکنه و چون شما شب گذشته اشاره کردید زمان نمایشنامه های آلبی کوتاست، غیر از چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد، در این مورد برامون صحبت بکنید.
خدمت رو عرض کنم که آلبی از جمله کسانی است که سخت با واژه پست مدرن مخالفه. وقتی که از او به عنوان یک پست مدرن نام میبرن، برآشفته میشه که نه، اینطوری نیست. وقتی این شکافته میشه، این عدم این بی تمایلیش، تمایل نداشتنش به همچین چیزی، او به این نتیجه میرسه که تئاتر اصلا متن محور هستش و اگر متن رو از تئاتر حذف بکنن دیگه تئاتر به اون معنا نخواهد بودش، در حالی که پست مدرن ها تلاش میکنن یا از منظری که آلبی نگاه میکنه تلاش میکنن تا تئاتر رو هر چقدر ممکن است از متن و دیالوگ دورش بکنن و به یک فضاهای دیگه، بادی دیگه بکشوننش. و این نشان دهنده این است که وقتی آلبی چه اثری از خودش یا دیگری رو کار میکنه، به شدت به متنش پایبند هستش یا به متنی که انتخاب میکنه پایبنده.
بله.
چنین باوری رو از کارگردانهای خودش هم توقع داره که اونها متن رو در اصل پیاده بکنن و فضایی رو آماده کنن و بسازن که متن در اونجا جان بگیره و اجرا بشه. خودش درباره یکی از کاراش، الان حضور ذهن ندارم کدومه، یکی از کاراش بوده، میگه که من این نمایشنامه رو برای اولین بار به کارگردانی سپردم و بدون دخالت و بدون نظر خواستم که ببینم چه پیش میاد، اما اون چه که اتفاق افتاد، اجرایی که من از این اثر دیدم، هیچ